بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل هشتم، سلمان شناسی. هویت معنوی سلمان فارسی. صفحه 63. بسم الله السلمان. 1. سلمان از مصدر سلمه از اسماء ذات الهی است، همانطور که اسلام فی المثل راضی و مرضی از اسماء ذات پروردگار است و آنگونه که علی علیه السلام در دعای جوشن کبیر ذکر فرموده اند، رضوان هم از اسماء الهی است مثل سلمان. سلمانی که اسلام و مسلمان از مشتقات دیگرش می باشد به معنای مقام مسلمانی و مسلمان شدگی است و این صفتی در جریان شدن و تکامل تدریجی و تشریعی است و نه تکوینی. فی المثل حضرت محمد صلی الله نبوت و رسالت را به عنوان یک مقام تکوینی و آنی و بناگاه از جانب پروردگار یافته است و علی علیه السلام هم امامت را به طور تکوینی و آنی و به اراده ذاتی پروردگار یافته است و از کودکی این مقام را داشته، ولی در طول عمرش این مقام را باز یافته و به واسطه معرفت نفس ذره ذره درک و هضم و جذب نموده است. همانطور که مثلا قرآن دارای دو نوع نزول است، یکی نزول آنی و یک جا بر دل محمد است در همان سرآغاز نبوت و یک نزول تدریجی و تشریعی و سوره به سوره و آیه به آیه و کلمه به کلمه است که قرآن را تبدیل به مکتب و شریعت و سنت نموده است. ولی سلمان فارسی همچون محمد صلی الله و علی علیه السلام دارای دریافت آنی و تکوینی و ذاتی و مادرزادی اسلام و نبوت و امامت نبوده است. او هرچه که یافته خودش فی البداء در لحظه به لحظه و ذره به ذره زندگی و جان و روحش در سیر و سلوک الالله حاصل نموده است، ولذا نامش را سلمان نهاده است که به معنای شدگی محض در قلمرو اسلام است، تا جایی که اسوه کامل مسلمانی و مسلمان شدن گردیده است. یک انسان معمولی و نعومی که دارای گوهری ایمان باشد، آن هم از نژاد آریایی و نسامی که وارث مذهب ابراهیمی را در خون خود داشته باشد، ولذا از صفر کل راه خدا را به پای خود طی نموده است و اسوه کامل شدن در دین و اسلام است که کمال دین است. سلمان. 2. باید بدانیم و درک کنیم که طبق تجربه تاریخی بشر در قلمرو دین و معرفت، یک پیامبرزاده و امامزاده هم میتواند گمراه شود و به راه کفر رود، همانطور که قابیل فرزند آدم و ابوالبشر و کنعان فرزند نوح و 11 فرزند یعقوب نبی و بسیاری دیگر بر علیه پدر شوریدند و کافر حربی هم شدند، همانطور که چه بسا کافر زاده ای از شجره ای کافر ملحد به واسطه که عقل و جهاد و اراده شخصی نور هدایت را کشف نماید، که نمونه های آن در تاریخ بسیار است. در نزد خداوند این نوع دوم بشر بسیار عزیزتر است و هدایت این نوع آدم ها کاملا ویژه است و اینان هستند که دین خدا را تا اعماق توده های عامی و جاهل و گمراه و در طول تاریخ می کشانند و در واقع رسولان تاریخی، انبیا و اولیای مادرزادی و ذاتی هستند که بدون وجود این کافران یا کافرزادگان هدایت یافته، دین در مجرای تاریخ و جامعه بشری استمرار و رسوخ نمی‌یافت. این است که مثلا دین مسیح را یک زن کافر و گمراه و تباه شده ای مثل مریم مجدلیه احیا و استمرار می بخشد و مقام او در نزد خداوند چه بسا از حضرت مریم هم برتر است که زنی از تبار پیامبران و تربیت شده دست زکریای نبی است. نقش سلمان فارسی در اسلام نیز این گونه است. کسی که کفر و ظلمت را تا اعماق جان و دل و تن خود می شناسد و لمس کرده است و نیز ایمان و معرفت و هدایت را هم ذره ذره در خود کشف نموده و دین را به پای خودش گام به گام طی کرده است، به لحاظ علمی و تجربی و وجودی. مقام این نوع آدم ها در دین و معرفت به کلی از جنس دیگر است، مثل بودا در هند، سقراط در یونان، لاوتزو در چین و سلمان در ایران و اسلام. 3. سلمان فارسی که نام مادرزادیش روزبه هست، یک مغزاده زرتشتی درباره یزدگرد است، یعنی از ارکان اشرافیت زرتشتی که کارگاه کفر پنهان دین زرتشت در دربار سراسر ستم ساسانیان است که بقایش از قتل عام نسل‌های پی در پی مانویان و مزدکیان که پاک دینان و زرتشتیان مؤمن و اصیل بودند می باشد. و کاخ ساسانیان به خصوص در آخرین شاهانش در دریای خون مزدکیان شناور است و طی چند نسل برای کشتن کودکان و حتی مرغ و گوسفندان پیروان مزدک جایزه‌های کلان می‌دادند و از جمجمه آنان قلعه‌ها و برج‌ها در بسیاری از شهرها برپا می‌نمودند و تا نسل‌ها جسد پوست کنده پر از کاه مزدکیان بر دروازه شهرهای ایران آویزان بود تا عبرت خلق باشد و کسی حتی شهامت اندیشه درباره حکمت مانوی و مزدکی را نداشته باشد. حکمتی که صداقت و عدالت و معرفت سه رکن اصلی و اصول دین آن بود. و اتهامی که به ناحق به مزدکیان از جانب روحانیت دربار ساسانی بسته شده بود، عبارت بود از انکار اهور مزدا و اشتراک جنسی. اتهام مشابهی که ملایان بنی عباس و سلجوقی و غزنوی به شیعیان اسماعیلی نسبت می دادند تا بتوانند نسل آنها را براندازند. و به یاد داشته باشیم که قتل عام مزدکیان و اسماعیلیان از نخستین فرمانهای نسل کشی در تاریخ بوده است. در واقع آنچه که امروز تحت عنوان سوسیالیسم و دموکراسی در غرب در سراسر جهان تبدیل به تنها راه نجات جوامع بشری شده و البته سکولاریزه گردیده است، برداشتهایی از حکمت مانوی و مزدکی و اسماعیلی در تاریخ قدیم بوده است که آثارشان طی اعصار به زبان اروپایی ترجمه شده بود که امروز یک بار دیگر در سراسر جهان و خاص جهان اسلام به اصل خود برگردانیده می شود که مکتب علی و امامیه و تشیع در انواع شعباتش به مثابه تکامل تاریخی همان نهضت‌های نابود شده مانوی و مزدکی است. و این است که مکتب علی و اسلام ناب محمدی در هیچ فرهنگ و قومی همچون ایران امکان به بار نشستن و بالیدن نداشت و دروازه ایران به سوی اسلام و مدخل اسلام به سوی ایران وجود سلمان فارسی است. 4. سلمان که همچون بودا به ناگاه از اشرافیت پدری و روحانیت منافق و ظلمانی حاکم در دربار ساسانی خروج نمود و برای مابقی عمرش هرگز به خاندان و مذهب پدری و دربار باز نگشت و خود را گم و گور نمود و همگان او را مرده می پنداشتند تا ظهور محمد صلی الله. وی طی این مدت به قول خودش کره ارض را پیاده جهت سیر و سلوک حقیقت طی نمود و تا اعماق هند و شرق دور سفر کرد و بر هر مذهب و مکتبی وارد شد و شاقه ترین آیین‌ها و ریاضت‌ها را در سیر مذهبی بر خود گمارد و تبدیل به پیری عارف و علامه و سالکی بی‌نظیر در تاریخ بشر شد. و با عمر پربرکتی هم که درباره اش گزارش شده، یعنی از 280 تا 380 سال، به راستی توانست آفاق و انفس جهان را سیاحت نماید تا اینکه به عنوان برده‌ای پیر به عربستان می رسد. 5. در آن دوران نه فقط در عربستان که در اغلب نقاط جهان هر انسان بی اصل و نسب و آواره‌ای که یافته می‌شد برده محسوب می‌گشت و به بردگی گرفته می‌شد و مثل چهار پایان داغ می‌خورد و خرید و فروش می‌گردید و بدین گونه سلمان آواره و برید از نژاد به عنوان برده‌ای به محمد رسید و محمد او را خرید و آزاد نمود و او را اهل بیت خود نمود. 6. درباره ایام قبل از آشنایی سلمان با محمد و علی، افسانه های حیرت آور بسیاری نقل شده است که جملگی خالی از حکمت و حقیقت نیست و ما از این وجه ماجرا در می گذریم. 7. سلمان به زودی در خانه محمد مقیم و از اهل بیت و بلکه از آل عبا گردید که متاسفانه جاهلیت متعصب عرب نام ایشان را از آل عبا حذف نموده است که در واقع آل عبا 6 نفر می شوند. 8. محرمیت سلمان در خانه محمد به حدی رسید که فاطمه سلام الله او را همچون پدری پذیرفت و از ایشان روی نمی گرفت و نقاب بر نمی بست و بلکه محرم اسرارش گردید تا آنجا که مسئله خواستگاری فاطمه از علی برای نخستین بار در نزد سلمان مطرح شد و سلمان بود که به سراغ علی رفت و ماجرا را با او در میان نهاد. نقش سلمان در این خاندان از عجایب تاریخ مذهب و معرفت است. 9. سلمان در دربار ساسانی و در حیطه مغان و علما و دانشمندان و منجمان دربار خود در همان جوانی مشهور بود و نابغه یاقی بود که وی را مجنون می دانستند که گریخت و دیگر باز نگشت. با توجه به این زمینه و حدود 3 الی 4 قرن سیر و سلوک الالله و سپس حدود نیم قرن مجالست با محمد و علی به راستی اعجوبه‌ای بی نظیر در کل تاریخ است. ولی افسوس که نه وقایعی از زندگیش و نه از کلامش حتی در اسلام هم تقریبا هیچ خبر و اثری جز به صورت افسانه و پراکنده باقی نمانده است. ولی قداست و عظمت وجود مبارکش چون شاخ بازی بر فراز آسمان دین و معرفت و الوهیت غیر قابل انکار است. ولذا بایستی وجود مبارکش را اساساً از طریق علم باطن و معرفت نفس درک نمود و به واسطه همان چند خبر و کلام اندک از او و درباره او به این معارف استنادی بخشید که ریشه در عرفان دارد و نه تاریخ و حدیث و خبر و روایت. هرچند درک وجود همه انبیا و اولیا این گونه است و به یاری اخبار و روایات هرگز حقیقت وجودشان قابل دریافت نیست و ما در این مجموعه اخیر تحت عنوان علی شناسی و محمد شناسی و فاطمه شناسی و سلمان شناسی سعی بر این داریم تا خود شخصیت درونی این شارحان حقیقت را در حد امکان محسوس و ملموس تر سازیم. 10. ماهیت رابطه سلمان با خاندان نبوت مطلقاً از جنس رابطه کسانی چون ابوبکر و عمر نیست و بلکه از جنس ابوذر و عمار و بلال هم نیست که از مخلصین اصحاب بودند و از اولیای راستی محسوب می شدند. ماهیت سلمان و رابطه اش با وحی و ولایت کلن و ذاتن از نوع دیگری است و وجود سلمان را بایستی از جنس کسانی چون زرتشت و ایلیا و ادریس و خضر و مریم مجدلیه و بودا دانست، یعنی خدا موختگان و خودجوشان و سالکان ذات و قلندران وادی هاهوتی که از قلب ظلمت نور آفریدند و خود نه نورانی که نورند، نه روحانی که روح هستند و نه متعله که الهی هستند و نه لاهوتی که خود جمال هویت و هوهویی اند. و این است که در صدر اسلام این شایعه پدید آمد که در قرآن هم مذکور است که گویی وحی محمد از سلمان است و عجب که محمد صلی الله هم می فرمود که سلمان مخزن وحی من است. 11. در فرقه های عرفان شیعی فقط در شعبه ای از عرفان اسماعیلی و فرقه اهل حق در غرب ایران که قلم رو به تعلیم و خلافت سلمان در ایران بود، اندک بیان افسانه ای درباره اسرار وجود سلمان پاک وجود دارد که آن هم امروزه در حال انقراض است و جزء علوم و معارف منسوخ و بلکه الحادی محسوب شده است. 12. در عرفان اسماعیلیه به نقل از امام محمد باقر علیه السلام در کتاب ام الکتاب، سلمان مظهر روح الفکر محمدی و اساس اسلام است که نبوت و امامت محمد و علی بر آن بنا شده است که با حدیث معتبر از خود پیامبر صلی الله نیز منطبق است که سلمان را مخزن وحی خود معرفی نموده است، همانطور که علی علیه السلام را پیاده و جام این وحی معرفی کرده است که گویی علی علیه السلام از ظرف وجود سلمان جام وحی را در حلق جان محمد می ریخته است. 13. در روایتی حتی سلمان را تجلی بشری جبرائیل نامیده اند که معرب جبرائیل و از منشأ دین جبر است که همان دین زرتشت می باشد. 14. ما در مقاله ای نشان دادیم که زرتشت نخستین پیامبر حکمت توحیدی در تاریخ بشر است و محمد صلی الله هم ختم کننده و کمال آن می باشد و لذا دین زرتشت و اسلام به مثابه اول و آخر یک واقعه هستند و لذا سلمان گویا آورنده و حامل انجام ازلی از اعماق قوم آریا و دین زرتشت برای محمد صلی الله هست تا اول را به آخر برساند و به زبانی دین آریایی را به دین سامی متصل سازد. 15. متاسفانه قرن هاست که هیچ عالم و اسلام شناسی در این باب سخنی به میان نیاورده است و در قرن اخیر از اروپا کسانی چون هانری کوربون یک بار دیگر این اسرار در حال انقراض تاریخ دین اسلام را مطرح نموده است و کسانی چون لوئی ماسینیون که درباره سلمان تحقیقی مختصر ولی انقلابی نموده است. باشد که ما مسلمانان هم به خداییم و اسرار و اصالتهای دین و فرهنگ و هویت خود را باز یابیم تا از این هیچگری و غرب زدگی و الحاد نهان نجات پیدا کنیم و از الحاد نهراسیم، زیرا بدتر از این که هستیم نخواهیم شد حتماً. وحشت و تهمت الحاد در قلمرو معرفت و تحقیق و حکمت و علم لدنی از دستاوردهای جاهلیت و اشرافیت قریش و عرب است که دشمن قسم خورده دین خدا و خاندان محمد و علی بودند و به دلیل گرایش ایرانیان به این مکتب که تنها مشتاقان مخلص توحید و عدالت و عرفان علوی بودند، از همان آغاز طی قرون به قتل عام و محاکمه ایرانیان پرداختند. بیاییم و یک بار برای همیشه حساب عرب و دین را و مرز اسلام و قریش را تعیین کنیم و خود را از اسارت هزار سالی نفاق عربی برهانیم که خداوند خود نیز فرموده که اعراب بدترین کافران و منافقان هستند و پیامبر خدا نیز در جمعی قوم سلمان را رهروبان اسرار و علوم الهی و اوصیای بر حق دین خود در عصر غیبت خوانده است. پس بیاییم سلمان پاک و مخزن وحی محمدی و محرم اسرار فاطمه زهرا جمال فطرت الهی را از محاق خفقان و سانسور تاریخی عرب برهانیم و حقش را بشناسیم و ادا نماییم تا قدر خود را دریابیم و از هلاک معنوی نجات یابیم. 16. دین محمد دین تجلی و نزول حق از آسمان به زمین است و لذا همه عالم غیب و مخلوقات غیبی از پس پرده به برون آمده و متافیزیک را در فیزیک تعین بخشیده است. محمد خود جمال رحمت خدا، علی جمال نعمت خدا، فاطمه جمال فطرت خداست. چرا سلمان جمال حضرت وحی و روح القدس نباشد؟ مگر نه این که دین محمد دین آخر الزمان و عرصه قیامت 50,000 ساله و آستانه لقاء الله است و خود او نخستین دیدار کننده بود؟ پس چه باک که مسلمان واقعی باشیم و از قلمرو به یهود خارج شویم و اسرائیلیت را از سر خود وا کنیم. حضرت مسیح روح الله است، یعنی جمال روح خداست. آیا ما از نصارا هم عقب‌تریم؟ 17. از منظر معرفت سلمان یک پیر کامل است و با عمر عجیبی که نموده نیز توانسته کل تاریخ تشریعی دین و نزول آن را در خود تجربه و طی نموده و تماماً به حکمت و معرفت آورد. در گزارشی که در برخی اعمال محیر العقول و معجز آسا و مسیحایی ایشان در تاریخ می‌خوانیم نیز ایشان را شخصی جامع همه حکمت‌ها و معارف و علوم لدنی می‌یابیم و علامه دهر به معنای واقعی کلمه که یک تنه کل تاریخ را در خود جای داده و تاریخ زنده و شاهدی از اعماق آن و از مبدأ جهان و دین آمده و به آخر الزمان آن رسیده و حضور محمد را به عنوان پیامبر آخر الزمان به تمام و کمال درک کرده است. اتصال و ارتباط ایشان با محمد و علی و فاطمه یک رابطه صرفاً ایمانی و اخروی برای نجات و رستگاری نبوده، بلکه تعین و تجسم روح القدس بوده است. همان روحی که از ازل در انسان بوده و تاریخ و بشریت را طی نموده و از وجود انگشت شمارانی ظهور و بروز یافته است. می دانیم که در حکمت مانی درک و اعتقاد به وجود مسیح به عنوان روح الله قبل از ظهور اسلام و رسوخ رسمی کلیسا به فلات ایران بسیار عمیق و توحیدی تر از خود جهان مسیحیت رسمی بوده است. و نخستین شارحان ایمان مسیحی در مشرق زمین خود مانویان و مزدکیان بودند و این امر دال بر زنده بودن و حقانیت این مکتب به عنوان تنها باقی مانده دین زرتشت و اتصال آن به کانون وحی و روح القدس است. و سلمان تنها باقی مانده عالم و عارف و مغ حقیقی از دین زرتشت است که با محمد پیامبر آخر الزمان پیوند می‌خورد. 18. در قرآن آیه‌ای وجود دارد که بیانگر واقعی آل عبا می‌باشد که سخن از یک محفل الهی و حضور آشکار خداست. آنگاه که 3 نفر راز دل در میان نهند، 4می آن خداست و آنگاه که 5 نفر راز دل در میان نهند، 6می آن خداست. آن جمع اولیه 3 نفری همانا محمد و علی و خدیجه بودند که فاطمه علیه السلام 4می آنان بود. پس از رحلت خدیجه علیه السلام، حسن و حسین به دنیا آمده بودند و اینک جمع 5 نفری محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین پدید آمده که 6مین آن سلمان است. 19. خبر مربوط به درگیری ابوذر صدیق با سلمان فارسی را شنیده ایم که چگونه ابوذر به واسطه عدم درک وجود سلمان و تجلیات آن حضرت وی را متهم به جادو و کفر و الحاد نموده بود و حتی قصد جانش کرده بود که پیامبر وی را برحضر داشت و تفاوت مقام وجودی و معنوی سلمان را به ابوذر گوش زد نمود و جمله معروف پیامبر که آنچه که در نزد سلمان است اگر ابوذر بداند کافر می شود و قصد جانش می کند. باید بدانیم که خود ابوذر در رأس مخلصین از اصحاب کبار رسول خدا بود که علی می فرمود خشم ابوذر خشم خداست و با این حال مقام وجودی سلمان به کلی دیگر و برتر است و حرمت و قداست ویژه‌ای که اهل بیت رسول بر سلمان می نهادند نیز خشم عرب را برانگیخته بود و دائما مترصد قتل او بودند. و روایت است که سلمان اکثرا سر به زانوی پیامبر می خوابیده است مثل دردانه اهل بیت و این وضع بیانگر مقام و موقعیت خاص الخاص از مقام سلمان است. 20. می دانیم که در دوران خانه نشینی علی علیه السلام که حتی از جان خود و اهل بیت خود هم دفاع نمی کرد، سلمان به امر ایشان به ولایت ایران برگزیده شد که عمر خلیفه دوم او را خلع نمود و علی علیه السلام برای نخستین و آخرین بار در سکوت 25 ساله اش شمشیر کشید و عمر هم غلاف کرد و دست از سلمان کشید. یکی از دلایل خلع سلمان به امر عمر این بود که سلمان آبروی حکومت اسلامی را در بین ایرانیان می برد، زیرا در کلبه ای زندگی می کند و برای رزق خود زنبیل بافی می کند و از بیت المال استفاده نمی کند و مثل فقرا در میان مردم قدم می زند و سوار بر خر می شود و به مردم سلام می کند. و از همه بدتر این که سلمان نماز و قرآن را به زبان فارسی به مردم می آموزد و ابهت و عظمت اسلام و قرآن را خدشه‌دار می کند. هرچند که خود عمر به تقلید از علی و سلمان پرداخت، ولی نهایتاً همان عمر شد. ولی باید بدانیم که خود عمر هم کم انسانی نیست. او به عنوان یک سلطان و ابرقدرتی که بر یک سوم از جهان حکومت می کرد، از فقیرترین سلاطین کل تاریخ جهان محسوب می شود و به قولی به هنگام مرگ کفن نداشته است. پس با این قیاس بهتر می توان مقام سلمان را درک نمود. 21. سلمان از من است. این سخن پیامبر بیان دیگری از هویت وجودی سلمان است. باید بدانیم که سلمان یک عجمی اجنبی برده در عربستان بوده است که پیامبر با یک مبلغ نجومی از اموال ابوبکر او را خرید و آزاد کرد که برده ای به این قیمت هرگز معامله نشده بود، آن هم پیر مردی حدود 300 و اندی که به هیچ کاری نمی آید و پا به گور است. به روایت تاریخ طبری این گران قیمت ترین برده ای بود که در جهان آن روزگار معامله شده است. این مسئله بدان معناست که محمد صلی الله او را نادیده و ناشناخته می شناسد و در انتظارش بوده است. در روایتی دیگر حدیث مذکور بدین گونه است که من از سلمان و سلمان از من است، که این حدیث کاملتر و معقولتر می نماید و این یک تعلق صرفاً عاطفی نیست و اصلاً چرا باید چنین حدی از عاطفه بین این دو انسان از دو نژاد و مذهب و اختلاف سنی حدود 3 قرن پدید آمده باشد. و باید بدانیم که تعصب نژاد پرستانه عربی که بیانش در قرآن هم آمده شدیدترین نوع نژاد پرستی است که در منطق قرآنی عین اشد کفر است و حتی از نژاد پرستی بنی اسرائیلی هم شدیدتر است. و بدین گونه بهتر میتوان اتحاد وجودی سلمان و محمد را درک نمود تا آنجا که پیامبر او را سلمان نام نهاده که نامی الهی و قدسی و وحیانی بوده است و سپس او را سلمان محمدی خوانده است و سلمان فارسی یا عجمی را اعراب نژاد پرست در نقطه مقابل سلمان محمدی به کار میبرند که متاسفانه ما هم از روی سهویت به کار میبریم. 22. لوی ماسینیون و هانری کوربون، دو تن از صدیق‌ترین و نخبه‌ترین اسلام شناسان غرب معاصر، سلمان را دارای مقام الوهیت و مترادف روح القدس و ذات اسلام دانستند. می‌دانیم که این دو تن باطناً مسلمان و بلکه شیعه شده بودند و ماسینیون دارای کرامات و مکاشفات روحانی خارق العاده‌ای بوده و گویی با پیامبر و امام زمان و سلمان در عالم رویا دیدار داشته است. خوشا به سعادت این مسیحی فرانسوی و بدا به شقاوت ما شیعیان. ماسینیون رساله‌ای هم درباره حلاج دارد که او را رجعت دوباره مسیح علیه السلام در سرآغاز 1000 میلادی می‌داند و ما او را ملحد می‌خوانیم. باز هم بدا به شقاوت ما. 23. به لحاظ علم لغت فرق بین قند و واژه شیرین چیست؟ و اینک فرق این دو با واژه شیرینی چیست؟ مثل محمد است و مسلمان و سلمان. و سلمان در دین محمد جمال مسلمانی است و تجسم اسلام، منتها نه اسلام بهیانی و ولایتی، بلکه اسلامی که با چنگ و دندان و از پوست و گوشت و خون و استخوان و جان و دل و روح خیشتن کاویده و یافته است. ولذا هنگامی که سلمان به محمد می رسد، در واقع مثل این است که شیرینی به قند می رسد و قند به جمال شیرینیایی ذات خود می رسد. این است معنای سلمان محمدی. پس حال بهتر می فهمیم که چرا سلمان از محمد و محمد از سلمان است، همانطور که قند از شیرینی و شیرینی از قند است، ولی شیرینی ذات و اساس قند و قندیت قند است. این است که در عرفان امامیه به نقل از شکافنده علم، یعنی امام محمد باقر علیه السلام، سلمان را اساس دین محمد و روح الفکر نفس ناطقه او دانستند. و باز بهتر درک می کنیم که چرا پیامبر سلمان را مخزن وحی خود می نامد. 24. سلمان نیز در ایران از دنیا رفت و گویی در آن لحظه علی علیه السلام در جنگ صفین مشغول جهاد بوده است، ولی ایرانیان در خاک ایران شاهد بودند که سلمان به دست علی علیه السلام کفن و دفن و نماز خوانده شده است، بیان که هزار کیلومتر آن طرفتر علی علیه السلام لحظه ای هم در صحنه جنگ مفقود شده باشد. قبر سلمان هم افسانه شد، ولی فرقه اهل حق که از متصوفه شیعی هستند در ارتفاعات کوه دالاهو در کردستان ایران محلی را قبر سلمان می دانند و سالیان به زیارت آنجا می روند و در این فرقه زیارت قبر سلمان موجب حاجی شدن است و زائرین را حاجی می نامند و این خود باوری در خور تأمل است. قابل ذکر است که فرقه اهل حق که به علی اللهی هم معروفند، تنها فرقه و جماعتی در ایران و جهان است که به لحاظ معارف و باورهای دینی و ماورای طبیعی پیوند و اتحاد حیرت آوری از معرفت زرتشتی را آشکار با معارف اسلامی و عرفان علوی حفظ کردند، هرچند که متاسفانه این جماعت نیز در حال نسیان و انقراض است و به تحریف و تخدیر گراییده است. 25. در اصل آن 5 تن معروف که ذکرشان حتی در الواح حضرت سلیمان که در چند دهه پیش در حفاری‌هایی در خاک فلسطین به دست آمد آمده است، در زیر عبای سلمان بودند. آل عبا یعنی آل سلمان، و این محفل خدا و حضور و ظهور عرش اوست که جلال و کمال و جمال حق را آشکار می کند. و همواره در هر دوره ای از تاریخ این محفل یک بار دیگر به واسطه ی انسانهای خالص و عاشق و عارف دیگری تکرار می شود، مثل محفل مولوی و شمس و کرا خاتون و سلطان بلد و صلاح الدین و حسام الدین، که اینک 7 قرن است که نور حق از این محفل بر سالکان حقیقت میتابد و نور هدایت میافشاند و این جمع نیز 6 نفرند. 26. این محفل عشق الهی است و هیچ یک در این میان برتر از دیگری نیست، و آنکه این حق را درک نمی کند بدان دلیل است که عشق را نمی داند. ممکن است که سوال شود که ما در رساله علی شناسی و محمد شناسی و فاطمه شناسی هم مشابه این مقامات را برای آنان قائل شدیم، پس در این میان چه کسی برترین است؟ این سوال پاسخی ندارد، زیرا مهمل است. خود اعضای این محفل خودشان در کلامشان مهمل بودن این برتری را به ما آموختند، و البته هر یک خودش را پایین ترین و بنده و عبد دیگران خوانده است، و این حق عشق است و نه تعارف و شکست نفسی های نمادین که خود از اشد کبر است. فی المثل علی علیه السلام خودش را بنده محمد می خواند و محمد علی را جمال باطن همه انبیای الهی می خواند و او را مماس با ذات خدا معرفی می کند و در توصیف او می گوید: ای علی، خدا نیستی ولی غیر از او هم نیستی. 27. مجموعه روایات مربوط به سلمان علیه السلام نشان می دهد که آن حضرت از آغاز دیدار با محمد تا آخرین لحظه بیش از هر کسی با او بوده و لحظه ای از او جدا نشده است، جز در یکی دو مورد مثل جنگ خندق که خود طراح این نبرد بود و خود هم در آن مشارکت داشت. هیچ محبوب دلباخته ای تا این حد با یار خود نیست که محمد و سلمان با هم بودند. در حالی که علی علیه السلام عمدتاً از محمد دور بود و در نبردها به سر می برد، لذا به عنوان محرم اسرار هیچ کس به محمد نزدیکتر از سلمان نبوده است و به روایتی پیامبر را آرایش و استهمام نیز می نموده است. در محمد شناسی به ویژگی بدن محمد اشاره ای داشتیم و از این دیدگاه بهتر می توان این رابطه را درک نمود. و به روایتی سلمان همان سلمانی است، زیرا زلف یار را آرایش می کرده است. 28. پروازه هست آنچه که مذهب تشیع و اسلام ایرانی نامیده می شود و عرفان ناب علوی محسوب می شود، از درب وجود سلمان به ایران رسیده است و سلمان مبدع نزول اسلام برای ایرانیان است، ولذا بدون شناخت ایشان منشأ دین و فرهنگ و حقیقت و هویت و مسلمانی خود را درک نمی کنی. هیچ دینی بر قلوب قوم بیگانه وارد نشده و هویت و ایمانشان نگردیده الا از طریق دل یکی از افراد همان قوم، یعنی اسلام ما ایرانیان از طریق سلمان بر ما نازل شده است و سلمان پیامبر و امام اول شیعیان ایرانی است و امام حی آنها محسوب می شده است. همانطور که ولایت امام حسین علیه السلام از طریق همسر ایرانیش یعنی شهر بانو به ایران رسیده است، همانطور که 700 سال بعد این نور از وجود شمس و مولانا و آن جمع ملکوتی بر ما تابید و یک بار دیگر دین را احیا نمود، همانطور که قرآن نیز متذکر می شود، اگر قرآن به زبان عربی نازل نمی شد هیچ کس از اعراب ایمان نمی آوردند. کلام خدا و نور هدایت باید به زبان امی و مادری قومی نازل شود تا موجب ایمان و هدایت گردد و سلمان مادر شیعه ایرانی است. درست به همین دلیل ایرانیان با خواندن و شنیدن آثار مولوی و حافظ و بابا طاهر بیشتر به خدا نزدیک شده و ایمانشان به جوش می آید تا خواندن قرآن و نهج البلاغه به طور مستقیم، الا این که از زبان یکی از اولیای خدا و به زبان مادری ما باشد و نه عربی و عبری و سانسکریت. جبرئیل آورنده دین خدا به سوی محمد است و سلمان آورنده دین محمد به سوی قوم ایران است که قرار است وارث نهایی دین محمد شود. و اگر سلمان تجلی جبرئیل در عالم خاک باشد عجب نیست، زیرا دین خدا را از سینه محمد بر قلوب ایرانیان فرود آورده. سلمان جبرئیل ایرانی است، یعنی گبرئیل به زبان فارسی. 29. امروز نیز به وضوح شاهدیم که دو نوع اسلام و تشیع در ایرانیان وجود دارد. یکی آن است که از طریق ولایت سلمان و عرفای ایرانی مثل مولانا و حافظ و امثالهم به مردم رسیده است و دیگران که از طریق خلفای بنی عباسی و شاهان مزدورشان در طول تاریخ به زبان عربی و به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده است. که اسلام و تشیع ریایی و نفاق است که ایمان و قداست آن حاصل نفهمیدن آن است، ولذا این اسلام سراسر خرافه و جهل و جنون و ریاکاری است. یکی از دلها آمده و دیگری از دربارها. یکی از دل و جان و روح محمد و علی به سلمان رسیده و از سلمان به ایران چون خون تزریق شده است و دیگری تماماً ورد و دعا و نماز و مذهب و وحشت و تخدیر است و به قول دکتر شریعتی مذهب زر و زور و تزویر است. یکی دکتر شریعتی و امام خمینی می پرورد و دیگری هم علی دشتی و کافی. 30. خموشی، راز پوشی، زهر نوشی. این سخن مشهورترین حکمت متعلق به سلمان و آموزه های او در ایران است که به حکمت سلمانی شهرت دارد که بیان دین و ایمان آخر الزمان است که به قول همه امامان ما اصل اول دین در این دوره می باشد، یعنی تقیه، که جنبه مصلحتی و سیاسی آن فقط سطحی ترین وجه آن می باشد که اصلش همان دین باطنی و عرفانی است، یعنی اسلامی که قلبی و ذاتی شده است و لذا پنهان از نظر عامه مردمان است و لذا تماماً اسرار است و آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. هرچند که در این رساله های اخیر برخی از آن اسرار برملا شد و چاره ای جز این نبود، زیرا اصل دین و اسلام و تشیع و معنویت ما در خطر مهلک افتاده است و لذا تقیه جایز نیست، هرچند به قیمت برتر از جان، زیرا تقیه به قصد احیا و حفظ دین است نه نسیان و انقراض آن. گاه باید به قیمت جان از جان حراست کرد، زیرا دین همان جان انسانی بشر است. گاه باید رفت تا ماند، گاه باید گفت تا خاموش شد. ما که هرچه زهر نوشیدیم نتوانستیم خاموش بمانیم، شما اگر میتوانید خاموش باشید. با عرض معذرت و مغفرت از آستان سلمان محمدی، مادر اسلام ایرانی و پدر عرفان اسلامی در ایران و جهان، ما هرچه از معنویت و معرفت و محبت و ایمان و عشق الهی و هویت روحانی داریم، اول از سلمان است. سلمان محل تلاقی و اتحاد نور اهورایی زرتشت و گوهری امامت ابراهیمی است که در محمد به غایت رسیده است و این واقعی فقط برای ایرانیان نیست، زیرا اگر فرهنگ زرتشت و حکمت ابراهیمی را از زمین حذف انگاریم، جز توحش و جنون باقی نمی ماند. سلمان جمال سلام خدا بر خاک است. آن پیر مغان که حافظ معرفی می کند هویتی همچون سلمان است که اتحاد زرتشت و محمد است، که در تقیه محض است که اسمش را حافظ هرگز برملا نمی کند و در واقع همان امام زمان است. 31. همه انبیا و اولیای الهی در قلمرو تاریخ و اخبار و روایات مهجور و مظلومند و محمد و علی و فاطمه در اوج این وضع قرار دارند، ولی سلمان مجسمه کامل این مهجوریت و مظلومیت است، مخصوصا در کشور خودمان. شقاوت و جهالت عربی از بابت سلمان به تمام و کمال خود بروز کرده است و در فرهنگ و تبلیغات دینی خودمان نیز حتی امروز قوغا می کند، تا آن حد که یک صحابی درجه دهم پیامبر که منافق هم از آب در آمده معتبرتر و مقدس است تا سلمان، چرا که سلمان فارسی است و عربی نیست و گویی که اسلام یعنی زبان عرب و بس، در حالی که اسلام محمد و علی در طول تاریخ تا به امروز دشمنی شقی تر از نفاق عربی نداشته است. در کجای دنیا در طول تاریخ اولیا و قدیسین قوم خود را این گونه شکنجه کرده و جملگی را به قتل رسانیدند؟ با سمصد رحمت به بنی اسرائیل، در کجای دنیا با اولیاء خود چنین معامله‌ای کردند که با خاندان علی و حسین کردند؟ پس درباره آنچه که با سلمان کرده اند چندان گلایه‌ای نیست، بلکه گلایه از خودمان است، از ایرانیان غیور که حتی خدای خود را هم عرب می‌دانند و هنگامی که با او روبرو می‌شوند زبان مادری از یادشان می‌رود و دشمن خود و ناموس و شرف و ایمان خود می‌شوند تا خدای عرب زبان را از خود راضی کنند. 32. سلمان نخستین کسی بود که سوره حمد را در نماز به فارسی ترجمه کرد و به ایرانیان گفت که چون به اهدنا الصراط المستقیم رسیدید آنقدر تکرار کنید و در آن مکث و تأمل و جهاد کنید تا امام خود را در مقابل خود ببینید. این بود آن نمازی که سلمان به ایرانیان آموخت. و سلمان فرستاده علی به ایران بود که برای حفظش در مقابل عمر شمشیر کشید، آن هم در دوره سکوت 25 ساله و خانه نشینیش. و همو درباره سلمان گفت که سلمان در مقام من است و در ایمان کسی به کمال او نرسیده است. علی علیه السلام درباره سلمان گفت که سلمان دارای علم تبدیل اشیاء است و این یعنی که می تواند جوهره و ذات را دگرگون سازد و هر چیزی را به هر چیز دیگر تبدیل کند. همانطور که در جنگ خندق از پاهایش به عنوان هیزم پخت نان و غذا استفاده کرد و از یک بزغاله لشکریان را سیر نمود و بزغاله دست نخورده باقی ماند و به صاحبش بازگردانیده شد. 33. از این منظر بهتر میتوان مقام سلمان را به عنوان اساس در دین محمد درک نمود و نیز به عنوان جمال کمال مسلمانی و اسلامیت. و چنین است که عالم هستی در نزد او تسلیم محض است، یعنی مسلمان کامل است، زیرا او سلمان است، یعنی خود ذات تسلیمیت است، یعنی خود ذات اشیاء است، یعنی گوهری وجود، آن هم نه به علم و قدرت وحیانی و مادرزادی و موروثی که به لحاظ موروثی برخواسته از اشد ظلم و کفر و نفاق و حق ستیزی موجود در دربار ساسانی است، یعنی از ملایانی که برای قتل عام کودکان مزدکی هم وزن آن کودکان سکه می دادند. کودکانی که پدرانشان بر این باور بودند که دروغگویی گناه کبیره است و اساس ظلمت و دشمن اهورامزداست و هر که کار نمی کند و می خورد دزد است و هر که بیش از رزق روزانه اش ذخیره می کند در حالی که فقیری را سراغ داشته باشد حرام خور است و مردان حق ندارند به زور به زنان خود تجاوز کنند و زن حق انتخاب همسر دارد. اینها اصول مکتب مانی و مزدک بود که متهم به اشتراک جنسی و جنگ با اهورامزدا بودند و گروه گروه زنده سوزانیده شدند و خانه هایشان بر سرشان خراب گردید و کودکانشان را در دیکای آب جوش می سوزانیدند. و سلمان برخواسته از چنین مذهبی بود که خروج کرد و به مکتب مزدک پیوست و تا به آخر عمر باز نگشت و عمری را در هندوچین سپری نمود تا به محمد رسید و دید که این همان است در اوج کمال. و آنگاه در خانه محمد پس از قرنها سرگردانی به آرامش و عشق رسید و در آغوش محمد تا به آخر آرامید و گاه محمد سرش را از زانوی خود جدا نمی کرد تا بیدار نشود و خود در همان حال می خوابید، یعنی به طور نشسته. آری، به راستی او اساس بود، اساس هستی، اساس تاریخ، اساسی که بر علیه خود انقلاب کرد و ذات خود را دگرگون ساخت و لذا می توانست ذات هر چیزی را دگرگون سازد. او عدمی بود که از خود هستی به بار آورد. او مجسمه تمام و کمال اسلام وجودی و خود جوش بود، اسلام عرفانی. پس دو نوع اسلام داریم: اسلامی که پیوند زرتشت و محمد است، یعنی از سلمان است، و اسلامی که پیوند ملایان دربار ساسانی و ملایان دربار عباسی است و ما هر دو نوعش را داریم و شاهدیم که با ما در طول تاریخ چه ها که نکردند. دیالکتیک این دو اسلام محور کل سرنوشت تاریخی ما بوده است. آیا هنوز هم نگران بالاتر یا پایین تر بودن مقام سلمان و محمد و علی و فاطمه هستید؟ اگر این سؤال و نگرانی هنوز هم برطرف نشده است، مطمئنن هرگز برطرف نخواهد شد. زیرا اصولاً تا عشق نباشد، هیچ سؤالی پاسخ ندارد و انسان اسیر توهم و نفاق بی پایان است که آن که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. و اگر یک جو معرفت باشد، آدم نمیتواند عاشق نشود بر این خاندان و استمرارشان در تاریخ.